هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر میشنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم 30 دقیقه با شما تا ساعت 21. در این کافه خبری ما سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو می‌کنیم. میز اختصاصی روزهای یکشنبه میز شماست که به درخواست‌های شما از مسئولین می‌پردازه. میز اختصاصی روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه است که خبرهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی پیگیری میشه و میز اختصاصی روزهای سه‌شنبه هم میز شیشه‌ایه، خبرهای مربوط به فضای مجازی رو دنبال می‌کنیم. البته به جز میزهایی که عرض کردم، میز خبر، منتخب خبرهای رادیو سلامت و میز تحلیل هم در این کافه خبری داریم. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته کافه خبر رو از گروه سلامت اجتماعی بشنوید و الان هم ساعت 20:32 دقیقه و 40 ثانیه است و اولین میز این کافه رو تقدیمتون میکنیم.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز خبر، خبرهای راجع به پیک اولیه و بزرگ آنفولانزا که در سیر نزولی قرار داره با تون صحبت میکنیم، خرید نان با کارت نانوا، واگذاری سهام 5 شرکت به افراد فاقد سهام عدالت و آغاز توزیع داروی بیماران SMA در کشور رو بررسی میکنیم. سر میز تحلیل، مرجان قندی با توجه به 5 دسامبر روز جهانی داوطلب با رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفتگو میکنه و سر میز شما، میز اختصاصی روزهای یک شنبه کافه خبر، راجع به پارک ملی کویر که در غرب استان سمنان در شهرستان گرمسار قرار داره و زیستگاه گورخر ایرانی است گفتگو میکنیم.
Thank you.
فردا 14 آذر سر میز تحلیل با مناسبت فردا همراه مرجان قندی باشیم.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
چهاردهم آذر یا پنجم دسامبر روز جهانی داوطلب هست و مرجان قندی این موضوع مهم رو برای میز تحلیلش انتخاب کرده. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، هر ساله سازمان ملل روز پنجم دسامبر رو روز جهانی داوطلب اعلام میکنه که امسال این روز با شعار همبستگی با کار داوطلبان مد نظر قرار گرفته و قراره طی اون از تلاش‌های داوطلبان در حوزه‌های مختلف قدردانی بشه.
بله.
و دقیقاً سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر هم فردا به همین مناسبت مراسمی رو در برج میلاد تهران قرار هست که برگزار کنه. در این لحظه میخوام همراه بشیم با جناب آقای وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر. سلام، شب شما بخیر باشه، روزتون هم مبارک.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی، شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنون از محبت شما، در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید. سازمان داوطلبان یک سری پویش ها رو برگزار میکنه، شاید مهمترینش که در ذهن در واقع شنوندگان ما هم باشه و هر سال ما خودمون هم این پویش رو معرفی میکنیم، پویش نظر آب هست. حالا پویش های دیگر خودتون معرفی بفرمایید جناب سلیمی.
بله، عرضم به حضور شما که همونطوری که به درستی اشاره فرمودید، من مقدمتاً عرض بکنم که سازمان ملل پنجم دسامبر هر سال رو به روز داوطلب نامگذاری کرده و این تاریخ در ایران در 14 آذر مصادف خواهد شد و ما هم انشالله فردا در مراسمی که در خدمت بخشی از داوطلبان عزیزمون در برج میلاد خواهیم بود، این روز رو انشالله جشن میگیریم و انشالله از داوطلبین فعال ما در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه جوانان، چه در حوزه امداد و نجات و اشخاص و حامیان حقوقی خودمون که الحق و الانصاف همواره کنار هلال احمر بودند و در برنامه‌های مختلف و در اقدامات بشر دوستان ما رو یاری کردن، تقدیر و تشکر خواهیم کرد.
بله،
خب همونطور که اشاره فرمودید، سازمان داوطلبان طی سال برنامه‌های متنوعی داره. یکی از این برنامه‌ها بحث فراخوان‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در راستای ارائه خدمات بهتر در مناطق کمتر برخوردار است. خب یکی از این برنامه‌هایی که ما پیش‌بینی کردیم و امسال به الحمدلله توفیق شد برای پنجمین سال متوالی اجراش بکنیم، طرح ملی نظر آب هست که با توجه به تقارن سال جاری با 100 سالگی جمعیت هلال احمر، ما 100 روستا رو در سطح کشور هدف گذاری کردیم و به حمدالله تا به امروز حدود 85 روستا رو بحث آبرسانی شد در سطح کشور با مشارکت خیرین و داوطلبین عزیزمون پروژه های آبرسانیش رو اجرا کردیم.
بله.
تفاوتی که امسال با سالهای گذشته داشته، ما با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و داوطلبین تخصصی که در حوزه آبرسانی کمک کردن به ما، سعی کردیم که پروژه هایی رو اجرا بکنیم که بحث آبرسانی پایدار رو در این مناطق داشته باشیم، از جمله بحث آبرسانی از طریق لوله.
بله.
همچنین نصب دستگاه تصفیه آب، احیای قنوات و به حمدالله مشکلات بسیار زیادی رو از این محلات تونستیم مرتفع بکنیم که یکی از فعالیت‌های ما در حقیقت در حوزه تأمین منابع مالی در راستای اهداف و ماموریت‌های جمعیت هست که با کمک همین داوطلبان خدا توفیق داد و انجام دادیم.
جناب سلیمی، یه بخشی از کار شما مشارکت‌های مردمی هست. ظاهراً قراره که سامانه‌های هوشمند جذب مشارکت‌های مردمی هم راه‌اندازی باشه و یک تغییراتی در اون اتفاق بیفته. در این خصوص هم بفرمایید که عزیزانی که تمایل دارن در این طرح‌ها به صورت مالی مشارکت داشته باشن، از طریق این سامانه‌ها چگونه میتونن اقدام کنن؟
بله، ما اخیراً بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که جمعیت هلال احمر با معاونت محترم علمی ریاست جمهوری امضا کرده، از این ظرفیت داریم استفاده میکنیم. شرکت هایی که در حقیقت شرکت های دانش بنیانی که در این حوزه های نرم افزاری فعالیت های خوبی داشتن و مجوزهای هوشمندسازی دارن رو ارزیابی کردیم و در حال حاضر با توجه به مأموریتی که طی قانون مدیریت بحران جمعیت هلال احمر در حوزه جلب مشارکت‌های مردمی واگذار شده، سامانه‌ای رو داریم راه‌اندازی می‌کنیم که بر این اساس کلیه شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقوقی و همچنین تشکل‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی می‌تونن به عنوان حامی اقتصادی و حامی حقوقی ما در جمعیت هلال احمر در این سامانه ثبت نام بکنن و بر اساس مأموریت‌هایی که ما در طی سال چه در زمان بحران و چه در سایر اقدامات بشردوستانه خواهیم داشت، فراخوان‌های تخصصی خودمون رو به این عزیزان اعلام خواهیم کرد. این دوستان هم بر اساس ظرفیت‌هایی که دارن قطعاً در جهت مسئولیت اجتماعی خودشون ما رو کمک خواهند کرد که بتونیم بخشی از مشکلات افراد و نیازمندان رو در حوادث و حتی در مناطق کمتر برخوردار مرتفع بکنیم.
جناب سلیمی، با توجه به اینکه روز جهانی داوطلب هست، به عنوان سوال آخر بفرمایید که چه خبر خوبی برای داوطلبانی دارید که حالا به صورت مستمر با سازمان مشارکت میکنن و فعالیت دارن؟
باید عرض کنم با توجه به نگاه بسیار مثبتی که جناب آقای دکتر کولیوان ریاست محترم جمعیت در حوزه رفاهی امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر دارند، خب در دست اقدام باید عرض کنم که یک باشگاه رفاهی به منظور ارائه خدمات مناسب به داوطلبانی که به صورت مستمر با جمعیت هلال احمر همراهی میکنن ما رو و کمک میکنن در دست اقدام هست. اپلیکیشنی هم تحت عنوان هلال من در حال راه اندازی هست که هم شرایط عضویت رو برای افراد متقاضی عضویت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر تسهیل میکنه و هم ما به ازای خدمات داوطلبانه که ارائه میکنن انشالله بتونن در قالب اون باشگاه داوطلب از این خدمات بهره مند بشن.
بله، خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر. تشکر از شما. محبت.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خوشبختانه 920 هزار نفر به صورت داوطلب مستمر با سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر فعالیت دارند، مستمر هستند و خب تعداد زیادی از افراد هم هستند که در بحران ها به صورت داوطلبانه کمک این سازمان میکنن و خدمت رسانی میکنن. امیدواریم روزی برسه که همه ما بتونیم به صورت داوطلبانه خدماتی رو به مردم عزیزمون ارائه بدیم.
متشکرم از شما مرجان قندی برای این موضوع مهم سر میز تحلیل. شب بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
20:43 و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
پیک اولیه و بزرگ آنفولانزا در سیل نزولی. این اولین خبر ما سر میز خبر کافه خبره. دکتر عرشی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، اعلام کرد به دلیل احتمال ابتلا به بیماری در تمام فصول سال، واکسیناسیون آنفولانزای سالیانه فقط منوط به اوایل مهر ماه نیست و در هر زمانی از طول سال برای گروه‌های اولویت دار با توجه به دسترسی به واکسن آنفولانزا این امر الزامی و ضروریه. خرید نان با کارت نانوا. بنابر اعلام وزارت اقتصاد با همکاری استانداران امکان خرید نان با کارت نانوا در چند روز آینده در هر استان اجرا می شود. واگذاری سهام 5 شرکت به افراد فاقد سهام عدالت. مصوبه دولت در خصوص واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه‌دهک اول ایثارگران ابلاغ شد. مبلغ سهام مورد واگذاری حداکثر 100 میلیون ریال با اعمال 50% تخفیف به صورت اقساط سالیانه و به مدت 10 سال است. آغاز توزیع داروی بیماران SMA در کشور. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه توزیع داروی بیماران SMA در کشور آغاز شده گفت نوع خوراکی داروی بیماران ابتدا از طریق داروخانه عرضه و سپس به در منزل بیماران ارسال می شود و نوع تزریقی دارو هم با تماس با نزدیکترین مرکز درمانی به دست بیماران می رسد. سجاد اسماعیلی گفت داروی این بیماران توسط سازمان بیمه سلامت تحت پوشش کامل قرار دارد. دو طول یوز کشف شده ماده هستند. معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد دو طول یوز که توسط یک چوپان از طبیعت جدا سازی و به محیط زیست تحویل داده شده بودند ماده هستند. اکبری گفت شرایط این دو ماده یوز از پیروز بهتر است و می توان آنها را در شرایط نیمه اسارت نگهداری کرد. گفتنی است امروز روز 4 دسامبر روز جهانی یوز پلنگ هم بود. خبری هم بشنوید راجع به اجرایی شدن تعرفه خدمات دارویی با پیگیری های انجمن داروسازان. معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی کشور گفت تعرفه خدمات دارویی با پیگیری های انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی در سازمان برنامه و بودجه مورد تایید و موافقت قرار گرفته و در چند روز آینده در هیئت دولت تصویب و همانند حق فنی تشخیصی و درمانی به زودی اجرا می شود. و یک خبر نه چندان خوشایند، رکورد مصرف آب در تهران شکسته شد. مرکز کنترل آب تهران اعلام کرد روز جمعه تهرانی ها با مصرف 46 هزار لیتر بر ثانیه رکورد مصرف آب را شکستند. دهم آذر مصرف شهر تهران در حدود 3 میلیارد لیتر بوده که به اندازه مصرف آب در تابستان است. و یک خبر خوب هم بشنوید، افزایش تراز دریاچه ارومیه. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت با افزایش بارش ها تراز دریاچه ارومیه در 15 روز گذشته بیش از 6 سانتی متر افزایش پیدا کرده. شما شنونده کافه خبر هستید. این برنامه رو 23 تا 21 سه روز در هفته بشنوید.
به دوستان خود بگویید
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر،
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بیست و پنجاه و یک دقیقه و میز اختصاصی روزهای یک شنبه.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
خب، سر میز شما میخواییم راجع به پارک ملی کویر، زیستگاه گورخر ایرانی صحبت کنیم. پارک ملی کویر خدمتون عرض کنم که در غرب استان سمنان در شهرستان گرمسار قرار داره و یکی از زیستگاه های مهم گورخر ایرانی در کشور هم هست. میخواییم در ارتباط با این موضوع با سرپرست معاونت محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان آقای دکتر مرتضی فرخی صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم، در خدمت شما.
درود بر شما. خب، در غرب استان سمنان در شهرستان گرمسار پارک ملی کویر وجود داره که قطعا گونه های جانوری و گیاهی زیادی رو در دل خودش داره. راجع به این گونه ها خیلی کوتاه صحبت میکنین آقای دکتر.
خب، از سلام خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز، این که پارک ملی کویر مرکزی در همطور که اشاره فرمودید در غرب استان سمنان و جنوب شهرستان های گرمسار و اصفهان آرادان قرار گرفته و جنوب تهران، جنوب شرق تهران، استان تهران قرار گرفته. از لحاظ گرید و اصفهان رتبه حفاظتی در رتبه یک حفاظتی محیط زیست و سازمان محیط زیست کشور قرار گرفته و عنوان ذخیره‌گاه زیست‌دوره بین المللی رو هم یدک میشه از سال 1979. این پارک داره شرایط بسیار غنی از لحاظ حیات گیاهی و جانوری هستش و گونه‌های خاصی که جانوری و گیاهی در اون به اصطلاح رشد و نمو داره. از گونه های شاخصی که میشه در این مورد صحبت کرد در موردش در پارک ملی کویر، گونه شاخصی به نام یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی عرصبت که از گربه سانان، و گونه به نام کاراکال رو میشه بهش اشاره کرد که از گربه سانان منطقه هستن، و گونه های دیگه مثل گرگ، شغال و امثال هم رو هم در خودش داره. قوچ و میش، کل و بوز، اصابت که از گونه های آهو، یک نوع آهو به نام جیویر هم از گونه هایی هستش که در این پارک روشن موو میکنن و در حال زیست هستن. از گونه های شاخص هم گونه گورخر ایرانی بود که در دهه های 60 ما این گونه رو داشتیم، ولی متاسفانه به دلایل مختلف دچار یه انقراض مقطعی شده.
بله.
مربوط به در مورد خود پارک انقراض ما منقرض نشده، این گونه گونه رو در
پارک کمتر دیده میشه. بله.
در این منطقه و این اقلیم ما این گونه رو دیگه نداشتیم. الحمدلله با تمهیداتی که سازمان حفاظت محیط زیست در سطح کشور داشت و استان،
بله،
ما تونستیم از ذخایری که داریم در سایت های دیگه اینجا رو ترمیم کنیم و در حال حاضر حدود 29 رأس از گورخرها معرفی مجدد شدن به زیستگاه طبیعی قبلی خودشون و بر غنای پارک ملی کبیر
خب آقای دکتر، راجع به پروژه تحقیقاتی گورخر هم صحبت بکنین. یک طرح احیای گورخر در این پارک ملی در حال اجراست، این رو هم خلاصه بفرمایید برای ما لطفاً.
از سبب که ما یه سایتی رو دو تا گونه رو در سطح استان در حال تحقیقات داریم و انشاءالله بتونیم که این گونه رو از حالت قرمز بودنش شرایطش خارج کنیم.
بله.
یه گونه یوز پلنگ آسیایی است که الان مقال در این مقال نمی گنجه، ولی از صورت که گورخر ایرانی دو سایتی رو در پارک ملی کبیر مرکزی داریم. در اونجا ما گونه هایی که گونه گورخر ایرانی رو از صورت که اجسار همطور که قبلا عرض کردم از سایت های مختلفی نظیر سایت تورانمون، سایت یزد و چر اخیراً هم از سایت خبر کرمان
اونجا
جردآوری کردیم و تونستیم با اختلاف ژنتیکی که ایجاد کردیم این گونه رو در شرایط مطلوب در این زیستگاه قبلی خودش احیا کنیم و معرفی مجدد کنیم تا بشود انشالله در آینده نه چندان دور ما جمعیت خوبی از
انشالله
این گونه خرها رو در اونجا داشته باشیم.
آقای دکتر، در حال حاضر چند رأس هستن و چه تعدادشون هم آزاد شدن؟
ما 29 رأس
بله
در حال حاضر داریم.
خب.
12 رأسش اخیراً آزاد رهاسازی شدن.
بله.
آزاد هستن، رهاسازی شدن، به طور کامل به طبیعت معرفی شدن و باقیش هم قبلا این اتفاق افتاده بود و این سایت خب سابقه طولانی داره، حدود بیش از یک سال هستش که فعال هستش، اما این 12 رأسی که اخیراً رهاسازی شد به اون گروه ملحق شدن و جمعاً الان 29 رأس رو ما در زیستگاه طبیعی خودش رهاسازی داریم.
بله.
و شرایط پویایی دارن، همه دست
آمد
هستن و مشکل خاصی هم در این خصوص نیست و زیستگاه خودشون رو شناختن.
خب با توجه به اینکه ما کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، بفرمایید که انجمنها و خیرین چه کمکی میتونن به شما بکنن برای حفاظت از گورخر ایرانی و در این پروژه سهیم باشن؟
اصلاً که برای همونطور که استدلال دارید، اصل 50 قانون اساسی وظیفه
بله
همه آحاد جامعه و یه وظیفه عمومی دونسته حفظ محیط زیست رو و یکی از به اصطلاح شاخصهای حفظ محیط زیست حفظ گورهای جانوری شاخص و در معرض خطر انقراضشون.
بله.
مردم میتونن از طریق صندوق ملی محیط زیست و یا نظر طبیعت و از طبعات هماهنگی که با به صورت غیر نقدی بیشتر از طریق نقدی بخواد اقدام بکنن از طریق صندوق ملی محیط زیست و اگر به صورت غیر نقدی در قالب مثلا فرض بفرمایید تامین علوفه، تامین مثلا فرض بفرمایید منابع آبی، نظیر مثلا فرض بفرمایید به صلاح تانکرهای پلی اتیلن برای مثلا دفن در روی زمین که استتار بشه و بتونه منابع آبی رو تامین کنیم. در برخی از زیستگاهایی که کمبود منابع آبی داریم باید آب رو در فصول پربارش زمستان اونجا جمع‌آوری کنیم و در فصل تابستان که کمبود آب هستش زیستگاه رو بتونیم منابع آبیش رو تامین کنیم و امثال هم بتونه هماهنگی داشته باشن و اصلا کالا رو خریداری و تحویل محیطیست توی بررسی تحویل محیطیست کنن تا انشالله عزیزان درش استفاده کنن و
بتونن کمک کنن به
کنن
افزایش گونه های جانور و گیاهی این پارک. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر مرتضی فرخی، با تو خداحافظی میکنم.
زنده باشید، ممنونم. منم تشکر میکنم از پیگیری های شما و انشالله که محیطیست پایدار و خوبی رو داشته باشیم.